عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب آقای ظفرمهر و دوستان بزرگواری که در گروه هستند. عذرخواهی میکنم که مدتی کم پیدا هستم در گروه. دارم سه تا مطلب آماده میکنم در مورد تجربیات فراریان از کره شمالی. به یه مطلب دیگه هم دارم آماده میکنم که اینا رو سعی میکنم دونه دونه تا آخر فروردین تو گروه ارائه بدم. این مطلب که میخوام آماده کنم در مورد کارآمدی هست. به هر طریق این تنظیم اینها یه خود وقت میبره و خلاصی اون ست کتابم خوی خود وقت میبره. نیکی کمتر تو گروه هستم. عرضم حضورتون همچنین دارم مطالعات سال قبلم رو جمع جور میکنم، دوباره اونا رو یه مرور میکنم ببینم چیزی از اینهایی که خوندم آیدم میشه یا فقط وقتم رو به بتالت گذروندم. به هر طریق وایس شما رو و مقاله آقای جباری رو و مطلبی رو که آقای دکتر در مورد هایدگر نوشته بودن من خوندم. منتها در مورد هایدگر صحبت کردن گرچه برای من سخت هست، هرچند بر خوان کرم او نشسته و از او آموخته هم، به ویژه در مورد هرمونوتیک نظرات هایدگر خیلی به درد من خورد. به زمانی خب اساس مطالعات من در زمینه هرمونوتیک بوده، ولی چون مسئله برای من حل شد دیگه نیازی به تمایلی به پرداختن به مسائل هرمونوتیکی ندارم. به هر طریق میخواستم این نکته رو بگم که مجموعه دستنوشته های هایدگر بیش از 200 مجلد هست و تنها اون چیزی که منتشر شده 20 جلده و خب 180 مجلد است. مطالبی که ایشون این بر اون بر گفته یا نوشته یا حاشیه زده به جایی، اینها هنوز منتشر نشدن و ممکنه که هیچ وقت منتشر نشن و فقط عده بسیار معدودی به اون 180 جلد دسترسی دارن و اون تو آلمان در یک آرشیوی نگهداری میشه. به هر طریق اینکه چرا اینا منتشر نمیشن من نمیدونم، ولی به هر طریق این یعنی اینکه هایدگر برای ما یه انسان ناتمام هست و هنوز تمام نشده و ممکنه 10 سال دیگه مثلا 2 مجلد دیگه از این نوشته حالا به صورت نامه است، مقاله است، رساله است، توصیه نامه است، یا خاطره است اینو منتشر بشن، ممکنه که روی دید ما تاثیر بذاره. و او فیلسوفی است که مثل نیچه یا هگل به تمامی در مقابل ما نایستاده تا ما او رو بتونیم قضاوت کنیم. ولی خب قضاوت امروز ما در 2 نکته خلاصه میشه، یکی اون آثاری که تا حالا نوشته و یکی تجربه زیسته اوست که از شخصیت او جدا نیست. نکته دیگه این نکته که میخواستم بگم، تجربه زیسته هایدگر رو شما دست کم نگیرید که قطعا بایستی روی فهم ما از هایدگر اثر گذار باشه. البته نمیخوام بگم آثار دیگر او رو ما بیارزش بدونیم، ولی خب تجربه زیسته ما مهمتر از حرفایی که میزنیم. ممکنه که جورج بوش ادعا کنه که من علیه تروریسم میجنگم، سخنرانی های خیلی زیبایی ارائه بده، ولی خب عملا آن چیزی که از جورج بوش اومد بیرون در بعضی از مناطق دنیا چیزی شبیه بربریت و توحش بوده. لذا به ادعا یا به نوشته یا به مکتوبات افراد صرفا تکیه کردن به نظر من اشتباه هست. ما بایستی یه بخشی از اولویت هامون رو هم به تجربه زیسته افراد بگذاریم. هایدگر از اون دست فیلسوف هاییست که از سیاست های هیتلر حمایت کرد و دست هیتلر رو زیباترین دست های دنیا دونست، به تاریخ دونست. سیاست های حزب نازی رو در دانشگاه اعمال کرد و اساتید یهودی از جمله استاد خودش رو از دانشگاه اخراج کرد و مانع تدریس او شد. علاوه بر این برای یاسپرس هم مشکلات ایجاد شد که تا حدودی میتونیم بگیم که هایدگر در شریک بوده. علاوه بر این ما هرگز بابت کاری که ایشون انجام داده اظهار پشیمانی و ندامت ندیدیم از ایشون. یعنی هرگز نگفت من اشتباه کردم یا دنیا منو ببخشه، یا حتی از اساتیدی که اخراج کرده بود هم ایشون عذرخواهی نکرد. خب توقعی که ما از یک اندیشمند داریم اینه که اولا خودش رو، یعنی مثل یک جوون 18 ساله که عضو حزب نازی میشه، نباید ایشون رو بدونیم. هم آگاهیش بیشتر هست، هم استاد هست، مطالعاتش بیشتره. انتظاری که از ایشون داریم از یک جوان 18 ساله نداریم. اگر ایشون اشتباه کنه ممکنه یک کشوری رو بسیج کنه برای عضویت در حزب نازی. لذا انتظاری که از ایشون به عنوان یک فیلسوف هست این، و از یک زیست فلسفی یک فیلسوف اکادمیک ما انتظار داریم، اون اعمال نشد. و نکته ای هم هست اینه که در واقع هیچ کس هایدگر رو مجبور به عضویت در حزب نازی نکرده بود، هیچ کس به اجبار رو به ریاست دانشگاه منصوب نکرد. او هرگز خود رو مجبور به چنین اعمالی، انجام دادن چنین اعمالی ندونست. یعنی هیچ وقت نگو آقا من مجبور بودم رئیس دانشگاه، من مجبور شدم برم عضو حزب نازی بشم. و درب ها بر روی او بسته نبود. او میتونست اگر با اون سیاست مخالف هست فرار کنه بره فرانسه، و از فرانسه فرار کنه بره اسپانیا، و از اسپانیا خارج شه بره به آمریکا، مثل خیلی از فیلسوفان، دانشمندان، اندیشمندانی که رفتن، یا اون استاد دانشگاهی که اعلامیه علیه هیتلر منتشر کرده بود که باعث دستگیری شد و تیربارانش کردن. بالاخره این موارد بوده در آلمان اون روز، و اینجوری نبوده که همه یه جور باشن و به یه شکل رفتار کرده باشن. بله گفتم او هرگز خودش رو مجبور به چنین اعمالی ندونست. نگفت که آقا من مجبور بودم، اگه این کارو نمی‌کردم اعدامم می‌کردن اینا. اما در مورد آثار ایشون هم نظراتی وجود داره که عده آثار او رو خطرناک و زمینه‌ساز گرایش او به هیتلر میدونن. یعنی معتقدن از کوزه همان برون تراود که در اوست. یعنی اون اندیشه بود که توجیه کرد ایشون رو به زمینه‌ساز عضویت او در حزب نازی شد. خب آثار او رو خطرناک و زمینه‌ساز گرایش او به هیتلر میدونن. پس در مورد هایدگر این منافع و ترس نبوده که او رو به سوی هیتلر کشونده. یعنی علت گرایش او به هیتلر از روی ترس یا منفعت طلبی نبوده، چیزی در درون او بوده که او رو به طرف هیتلر میکشونده. و اون چی که ما میدونیم اینه که ایشون در خط سیر قرار داشت که از هگل و نیچه آغاز میشه و به هایدگر میرسه. یعنی همین اندیشه ها رو به نوعی در هگل ببینیم، به نوعی در نیچه میدونیم. مثلا آقای هگل در مورد آزادی صحبت میکنه، میگه آزادی بره اینه که در شکم گرگ آزاد باشه. یعنی این تصوریه که آقای هگل در مورد آزادی داره. حالا برونداد اون چی میشه؟ خب همه این بره ها باید در شکم گرگی مثل هیتلر باشن. یا اصلا ایشون در یکی از سخنرانیاش یا کتاباش اشاره میکنه هگل که جهان برای آلمان خلق شد. یعنی جهان خلق شد که آلمان باشه. این تفکرات، این مزخرفات، این ترهات از یک فیلسوف بیرون اومده، خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش می انحراف کشیدن تاریخ آلمان میشه. نتیجهش این میشه که کسایی که بر شانه‌های او ایستادند، داخاو و آشویتست رو راه اندازی کنن، افراد رو بکشن، گیرم که پدرانشون به اصطلاح گناهی انجام دادن، مادرانشون گناه، پس بچه 2 ساله و 3 ساله چه گناهی انجام داده بود؟ اون رو چرا باید بکشید؟ اون رو چرا در کوره های آتش، در کوره های آدم سوزی مثلا تبدیل به خاکستر کنی؟ اینا توجیه پذیر نیست. یعنی ما هر چقدر بگیم آقا هیتلر نقاش خوبی بوده، موسیسین خوبی بوده، ولی هیتلر بوده. او شخصیت سیاسی هیتلر چنان سبوعیت داشت که شخصیت هنری او رو تحت تأثیر قرار میده. ما مغز ما طوری طراحی شده که نمیتوانیم در کنار اون سبوعیت این زیبایی رو ببینیم. نقاشی های او هر چقدر زیبا باشه، او با اون دستایی که نقاشی میکرده در یک زمانی، در یک مقطعی رفته آدم کشته. این اصلا قابل توجیه نیست اینا، متوجه؟ لذا آقای هایدگر اولا اندیشه هاش در راستای همون هگل و نیچه و اینا یه سری اندیشه هایی داره که به اونجا میرسه. یعنی اون عمل کرد برآمده از اون اندیشه هست. حالا من در سر فرصت اگه بتونم بخشی از اینها رو در یک کتابی خوندم، اینها رو اگه خلاصه کنم براتون نشون بدم که اندیشه ها چقدر موثر بوده در گرایش او به حزب نازی، و از روی ترس یا از روی منافع یا از روی بودرباسی نبوده که ایشون رفته با اونا همکاری کرده، بلکه این اندیشه او بوده که او رو به اینجا کشونده. اینو باید در نظر بگیریم. گرچه اینم با تاکید کنم که من صلاحیت فلسفی لازم رو برای گفتگو در مورد هایدگر ندارم، ولی هایدگر صرفاً کتاباش نیست.